أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة، فإنه إذا لم يكن شرطا لم يكن موضوعا لحكم، مع أنه ليس بحكم، ولا محيص في الاستصحاب أن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. سلامتی و توفیقات روزافزونتون رو آرزومندم. بحثمون در رابطه با صحیحه ثانیه زراره بود که ببینیم آیا از این صحیحه میتوان مبنای مرحوم آخوند رو که حجیت مطلق استصحاب هست استفاده کرد یا نه. صحیحه رو با طول و تفصیلش خوندیم و عرض کردیم دو فراز از این صحیحه، یکی فراز سوم و یکی فراز ششم، در اونجا داره لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا در فراز سوم بود و در فراز ششم که لفظ ابدا نبود. اشکالاتی بر استدلال به فراز سوم شده بود که اگر امام علیه السلام بعد از این که فرمودند اعاده لازم نیست، برای عدم وجوب اعاده میخوان این تعلیل رو بیارن که لأنک کنت علی یقین من طهارتک، حالا که بعد از نماز وجود نجاست در لباس رو یافته یقین داره به وجود نجاست و معلوم میشه که نماز رو با لباس نجس خونده، پس اگر اینجا بگیم نماز رو اعاده کن، این نقض یقین به یقین حساب میشه نه نقض یقین به شک. مرحوم آخوند فرمودن که ما در اینجا دو تا یقین داریم، یه یقین قبل از فحص یقین داشت که لباسش پاکه، ظن به برخورد نجاست پیدا کرد، گشت و پیدا نکرد. خون که گشت و پیدا نکرد قبلش یقین داشته. یه یقین هم بعد از فحص براش پیش اومده. این استصحاب رو با توجه به اون یقین قبل از فحص در نظر میگیریم. و نهایتاً این که فرمودن در اینجا ما میخوایم شرط ظاهری بودن طهارت رو، نه شرط واقعی بودن اون رو، مورد توجه قرار بدیم. مستشکل میگه خیلی خوب، پس شما طهارت واقعیه رو میگید شرط نیست، اونی که شرط احراز طهارت، یعنی اون طهارت اعم ظاهری و واقعی کفایت بکنه، همین که احراز بشه طهارت هست. خب اگر شرط صحت نماز رو احراز طهارت میدونید نه خود طهارت، پس نباید استصحاب رو در خود طهارت جاری کنی. برای اینکه شما میدونید مستصحب یعنی اون چه که او رو استصحاب میکنیم، یا باید خودش حکم شرعی باشه و یا موضوع زی حکم شرعی باشه. و حالا که اینجا طهارتی رو که شما استصحاب میکنید حکم شرعی نیست، از موضوعات خارجیه است. از اون طرف هم فرض اینه که موضوع حکم شرعی هم واقع نشده، چون اون چه موضوع حکم شرعیه شرط نمازه که وجوب داره. شرط نماز شما دارید میگید احراز طهارت هست نه خود طهارت، طهارت واقعیه. پس وقتی این احراز طهارت نه حکم شرعیه و نه موضوع زی حکم شرعیه در اینجا مضمون خود طهارت، نه حکم شرعیه نه موضوع زی حکم، چطور میخواید استصحاب و طهاره جاری کنید؟ مستصحبتون که طهارت شرط استصحاب رو نداره، شما در طهارت میخواید استصحاب جاری کنید. پس این اشکالی است که مستشکل مطرح میکنه. لا یقال، اشکال نشه، لا مجال هینه ازن لاستصحاب الطهاره. هینه ازن اون تنوین، تنوین عوض از جمله محذوف دیگه، هینه ازن یعنی هینه از کان شرط و احراز طهارته. آقای آخوند، حال که شما شرط صحت نماز رو احراز طهارت قرار دادید، فرصتی برای استصحاب خود طهارت نیست. لا مجال الاستصحاب الطهاره، خود طهارت رو نمیشه استصحاب کرد. فانه این طهارت یا طهور، حالا به اعتبار که زمیر رو مذکر آورده، اذا لم یکن شرطن، وقتی خود شرط نیست، احراز شرطه، وقتی این طهارت شرط نیست، بل لم یکن موضوعا لحکمین، پس وقتی شرط نیست موضوع حکمم نیست، چونی که موضوع حکمه شرطه که موضوع برای وجوبه، شرط واجبه، اما طهارت که شرط نیست که بگید موضوع حکمه. ما انه لیس به حکمن، گذشته از این که این طهارت و طهور حکم شرعی هم نیست، این از موضوعات خارجیه است. در حالی که ولا محیص فی الاستصحاب ان کون المستصحب حکمن او موضوعا لحکمن، چاره ای نداریم در مستصحب این که یا باید حکم باشد که طهارتی که میخواید استصحاب بکنید حکم نیست، یا موضوع برای حکم باشه که در اینجا یعنی شرط باشه، در حالی که موضوع برای حکم هم نیست، چون شرط نیست، شما میگید شرط خود طهارت نیست، احراز طهارته. پس مستشکل میگه اینجا این استصحاب درست نیست. مرحوم آخوند میفرمایید که در پاسخ اشکال شما ما دو تا جواب میتونیم بدیم. یک، درست است که ما شرط فعلی صحت نماز رو احراز طهارت قرار دادیم، گفتیم آقا احراز طهارت شرطیت فعلیه داره نه خود طهارت، ولی باید توجه کنیم که با این کار طهارت به کلی از دخالت در شرطیت که ساقط نشود، بلکه خود طهارت شرط واقعی اقتضایی است. واقعا اونی که در مرحله اقتضا شرطیت دارد، این چهار مرحله که برای حکم مرحوم آخوند در نظر میگیره، اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجز، در اون مرحله اقتضا اونی که شرطیت داره طهارته. بنابراین اگر اصل یا مثلا بیانه ای چیزی به واقع اصابت بکنه، همون واقع به فعلیت میرسه، میشه شرط فعلی. بله، در صورت مخالفت بیانه یا اصل با واقع، اون واقع در مرحله شأنیت و اقتضا میمونه، و این طهارت ظاهری که از اصل یا بیانه و اینها استفاده شده جای اون طهارت واقعیه رو میگیره. پس معلوم میشه خود طهارت موضوع حکم شرعی در مرحله اقتضا است. خب وقتی شد موضوع حکم شرعی، استصحابش بلا مانع خواهد بود. اما اینکه حالا از کجا شما میگید طهارت اعم از واقعی و ظاهریه به عنوان شرط، این رو چون دو دست دلیل داریم، از دو دست دلیل، از جمع بین دو طایفه از ادله به این نتیجه میرسیم که طهارت اعم از واقعی و ظاهری شرط صحت نمازه. اون دو دست دلیل، یک، ادله اولی و اصلی که بر جزئیت مثلا اجزا شرطیت شروط دلالت میکنن، مثلا در اینجا فرموده لا صلات الا به فاتحه الکتاب، ما استفاده کردیم جزئیت فاتحه الکتاب رو، یا در یه جای دیگه فرموده لا صلات الا به طهورن که ما شرطیت طهارت رو در بدن و لباس از این بیان استفاده کردیم. از سوی دیگر ادله لا تنقض الیقین به شک یا دلیلی مثل قاعده طهارت، ادله احکام ظاهریه بر کفایت طهارت ظاهری استصحابی یا قاعده ای که از قاعده طهارت استفاده بشه دلالت میکنند. این دسته دوم ظاهراً بر دسته اول از باب حکومت مقدمند، حکومتشون هم به نحو توسعه است، اونا رو توسعه میدن، میخوان بگن که فقط طهارت واقعی نیست که شرطه، طهارت هم از واقعی و ظاهری شرطیت داره. پس وقتی این دو طایفه از ادله رو با هم جمع کردیم، معلوم میشه که مراد از طهارتی که شرطیت داره اعم از واقعی و ظاهریه. را به بیانی که مرحوم آخون در عبارتش داره، خود طهارت شرط واقعی در مرحله اقتضاست، واقعی اقتضایی است، لذا جریان استصحاب در اون بلا مانع و اشکال وارد نیست. نگید آقا این طهارت نه حکم است، نه موضوع ذی حکم. نه خیر، اینجا موضوع ذی حکمه، چون شرطیت اقتضاییه داره و شرط موضوع برای وجوبه. این جواب اول از اشکال. جواب دوم اینه که خب بر فرض اصلا قبول میکنیم که خود طهارت شرط نیست، ولی اینگونه نیست که هیچ دخالتی در شرط هم نداشته باشه، بالاخره در شرط اخذ شده. برای اینکه اون چه که احراز، اون چه که شرط هست به عنوان شرط، احراز چیه؟ احراز طهارت، نه احراز چیز دیگه. پس این به عنوان یه قیدی در شرط اخذ شده. همین مقدار که طهارت قید شرطه برای جریان استصحاب در خود طهارت کفایت میکنه. همان گونه که چه بسا در یک موضوع مرکب، یه موضوع مرکب، یه جزء را از خارج احراز میکنید، در جزء دیگه استصحاب جاری میکنید. مثلا غصبیت متشکل از دو جزءه، تصرف در ملک غیر علاوه بدون اذن بودن. حالا اگر ما احراز کردیم، یعنی از خارج به دست آوردیم، مثلا دو تا شاهد گفتن آقا این تصرفی که میکنی این تصرف در ملک غیره، وجود عدم اذن را احراز نکردیم، میگیم خیلی خب میتونیم با استصحاب احرازش کنیم، بگیم خب قبلا که راضی نبود، الان شک میکنیم آیا راضی شده یا راضی نشده، استصحاب میکنیم عدم رضایت رو. وقتی این استصحاب عدم رضایت که جزء موضوعه، موضوع منقص به دیگه، جزء موضوعه، زمیمه شد به جزء دیگه، موضوع محقق شد، میگیم خب پس این تصرف تصرف غصبیه و حرامه. پس همچنان که در تمام موضوع استصحاب جاری میشه، در جزء یا شرط موضوع هم استصحاب جاری میشه و فرض اینه که طهارت در اینجا شرط موضوعه، چون تمام موضوع ما احراز طهارته که قیدش طهارته. فانه یقال در پاسخ اشکالی که گفتید آقا استصحاب در طهارت نباید جاری بشه برای اینکه نه حکم شرعیه و نه موضوع ذی حکم، جواب اینه. اولا یک دو تا جواب: ان الطهارت و ان لم تكن شرطا فعلا، طهارت هرچند بالفعل اون وقتی که بخوای استصحاب طهارت بکنی شرطیت نداره، چون شرط احراز طهارت نه خود طهارت، پس بالفعل شرطیت نداره. الا انه غیر منعزل عن الشرطیت رأسا، اما اینجوری نیست که از اساس برچیده بشه، منعزل بشه و کنار گذاشته بشه. الا انه من تا این طهارت، حالا بهتر بود انها باشه، غیر منعزل یا غیر منعزلت عن الشرطیت رأسا، بل هیه، بلکه این شرط، این طهارت شرطون واقعی اقتضایی در مرتبه اقتضاء حکم طهارت شرطیت داره. پس وقتی در مرتبه اقتضاء طهارت داره، بعدا اگر بینه ای اصلی مطابق با او در بیاد به فعلیت میرسه، اگر خلافش در بیاد او در مرحله اقتضا میمونه به فعلیت نمیرسه، نه اینکه شرطیت نداره، شرطیت اقتضاییه رو داره. حالا از کجا اینو میگید؟ عرض کردم از جمع بین دو دسته ادله، ادله اولی و اصلی که بر جزئیت طهارت دلالت میکنن، مثل لا صلاة الا بطهورین، ادله لا تنقض الیقین یا قاعده طهارت که توسعه میده، میگه که منظور از اون طهارت در لا صلاة الا بطهورن شامل طهارت ظاهری استصحابی و قاعده ای هم میشه. پس بل هو یا هیه که برمیگرده به طهارت، شرطون واقعی و اقتضایی، کما هو این شرط واقعی اقتضایی بودن قضیت و توفیق بین بعض الاطلاقات مثل لا صلاة الا بطهورن و مثل هذا الخطاب که به ما گفته اعاده نکن، نقض یقین به شک نکن، از این استفاده می کنیم که مراد از طهارت طهارت اعم از واقعی و ظاهریه. این پاسخ اول که پس در خود طهارت چون شرط واقعی اقتضاییه موضوعیت ثابته، موضوع حکم شرعی هست و میشه استصحاب جاری کرد. این یک. دو، مع کفایت کونها من قیود شرط. درسته خود طهارت شرط نیست، اما از قیود شرط که هست، چون شرطمون احراز طهارته که یه قیدش طهارته، احراز طهارت نه احراز چیز دیگه، و کفایت می کند بودن طهارت از قیود شرط. خب وقتی قید شد برای شرط، قید شد برای شرط، شرطی که موضوع حکمه، میشه درش استصحاب جاری کرد. حیث انه، زیرا که شأن چنین، کان احرازها به خصوصها لا غیرها شرطن. از کجا میگید قید شرطه؟ برای اینکه احراز طهارت به خصوصها فقط، قید خصوص طهارت، فقط طهارت شرطیت دارد، طهارت با احراز طهارت به خصوصها شرط است، لا غیر طهارت، این شرط صحت نمازه. خب وقتی شد قید برای شرط، استصحاب در قید شرط هم جاری میشه، چون شرط در واقع گفتیم اینجا موضوع حکمه، بعد از اینکه از این اشکال هم جواب دادیم، اشکال دیگری که بر فرمایش آخوند وارد شده اینه که اگر شرط نماز رو احراز طهارت بدونیم نه خود طهارت، با تعلیل امام علیه السلام سازگار نخواهد بود. زیرا اون حضرت تعلیلی رو که برای عدم وجوب اعاده نماز آوردند یک قیاس متشکل از یک صغرا و کبراست. فرمودن لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، این صغرا بود. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، اینم کبرا. نتیجهش بناگذاری بر حالت سابقه، بر اون طهارت سابقه و حکم کردن به طهارت نمازگذاره، نه اینکه نتیجهش این باشه مستشکل میگه ها، نه اینکه نتیجهش این باشه که نمازگذار محرز طهارته. ولی اگه منظورش این بود که میخواست بگه نمازگذار دارای طهارته، به جای اینکه بگی لعنک کنت علی یقین من طهارتک، میفهمید لعنک احرزت الطهاره. در یک جمله آقای آخوند فرمایش شما که احراز طهارت رو شرط صحت نماز دانستید نه خود طهارت رو، با تعلیل موجود در فرمایش امام علیه السلام که فرمودن لأنک کنت علی یقین من طهارتک و نتیجهش بناگذاری بر طهارت بود نه بر احراز طهارت، با اون تعلیل سازگار نیست. پس حدیث رو نمیشه دلیل بر حجیت استصحاب قرار داد. پس اشکال دومی که بر شرطیت احراز طهارت وارده اینه که لا یقال، اشکال نشه سلمنا ذالک، قبول که شرط صحت نماز احراز طهارت هست نه خود طهارت، اینو قبول کردیم سلمنا. اما لکن قضیته منتها قضیه ذالک، یعنی قضیه شرطیت احراز طهارت، ان یکون علت عدم الاعاده حین اذن، این که علت عدم اعاده نمازی که با لباس نجس خونده شده حین اذن، یعنی حین اذ جعلت الشرط احراز طهاره، وقتی احراز طهاره شرط شد اون وقت علت عدم اعاده بعد انکشاف وقوع الصلاه فی النجاسه، بعد از اینکه الان بعد از نماز کشف کردیم که لباس نجس بوده و نماز در لباس نجس خونده شده، علت باید چی باشه؟ هو احراز طهارت حالها باستصحابها، اینه که بگیم تو محرز طهاره بودی، طهارت رو در حال نماز احراز کرده بودی با استصحاب کردن طهارت. پس علت عدم رو امام باید احراز طهارت می فرمود، نه طهارت، نه خود طهارت احراز شده که با استصحاب به دست اومده و از اون تعلیل استفاده میشه لأنک کنت علی یقین من طهارتی که فشککت. در حالی که مع ان قضیت تعلیل مقتضای تعلیل امام علیه السلام در اون فرمایش که لأنک کنت علی یقین من طهارتی که فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، مقتضای این تعلیل ان تكون العله هي نفس الطهاره لا احراز الطهاره. از این تعلیل استفاده میشه که علت عدم وجوب اعاده خود طهارت، علت حکم خود طهارت، نه احراز طهارت. بعد هم چرا علت که از تعلیل استفاده میشه خود طهارت نه احراز طهارت؟ خب مرحوم آخون ادعای ضرورت میکنه، ادعای بداهت میکنه. فهمت که شما به تعلیل امام و به اون صغرا و کبرا که چیدند توجه بکنید. نتیجه اون تعلیل خود طهارته نه احراز طهارت. پس ضرورته ان نتیجه تا قوله علیه السلام لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. بدیهی است که نتیجه این قیاس متشکل از صغرا و کبرا که امام آوردن نتیجه چیه؟ خبر نتیجه انه علی طهاره، این که زراره دارای طهارت بوده. چون دارای طهارت بوده اعاده لازم نیست. پس اونی که شرط صحت نمازه خود طهارته. لا انه مستصحبها، نه این که مستصحب الطهاره بوده تا اینکه بخواید بگید احراز طهارت شرط نه خود طهارت. نه خیر، شما احراز طهارت رو شرط دانستید در حالی که تعلیل امام اینه که خود طهارت شرطه. اون چه که شما فرمودید و اون چه که نتیجه تعلیل امام هست با هم سازگار نیستند. کمالا یخفا، همچنان که مخفی نیست. بعد از این که مرحوم آخوند دومین اشکال بر شرطیت احراز طهارت رو آوردند، در جواب میفهمند که درسته که شرط بودن احراز طهارت، این که بخواییم بگیم احراز طهارت یعنی طهارت ظاهریه شرط صحت نمازه، این شرطیت با تعلیل وارد در فرمایش امام نمی سازه. اما باید متذکر بشیم که برای نمازگزاری که در روایت مطرحه دو حالت ممکنه حاصل بشه. یک، حالت قبل از انکشاف وقوع نماز در لباس نجس، نماز رو خونده هنوز به وجود نجاست در لباس علم پیدا نکرده، هنوز نجس در لباس ندیده، یه حالته. دوم، حالت پس از انکشاف وقوع نماز در لباس نجس، که این حالت کیه؟ پس از اتمام نماز وقتی نجاست رو در لباس خود ببینه یقین پیدا میکنه به اینکه نمازش در لباس نجس خونده شده. خب حالا اگر تعلیل امام به لحاظ حالت پس از انکشاف وقوع نماز در لباس نجس باشه، اینجا اشکال میشه که اعاده کردن نماز به لحاظ این حال، اگر به خاطر اینکه کشف کرده که نمازش در لباس نجس واقع شده بهش بگیم نمازتو اعاده کن، این اعاده کردن نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقینه. چون نقض یقین به یقینه، پس جا نداره که امام علیه السلام بفرمان نقض نکن، لا تنقض، لا ینبغیان تنقض الیقین بالشک. این اگه بود درسته، اما تعلیل امام به لحاظ حالت پیش از این کشاف وقوع نماز در لباس نجسه. قبل از اینکه این انکشاف پیدا بشه او مستصحب الطهاره بوده، احراز طهارت رو داشته و نمازش رو در لباسی که محرز الطهاره بوده و شرط صحت رو داشته خونده. خب چون طهارت استصحابی داره او دیگه یقین خودش رو نشکنه. ممکنه بگید اگه منظور اینه، اگه منظور بیان حکم قبل از انکشافه، خب چرا در جواب این سوال امام علیه السلام اون حکم رو بیان کرده؟ چرا با وجود اینکه سوال سائل از فرض بعد از انکشاف است، امام علیه السلام تعلیل رو بر اساس حالت پیش از انکشاف وقوع نماز در لباس نجس آورده؟ چرا؟ مرحوم آخوند خواهم فرمید این میتونید دوتا نکته داشته باشه. یک، برای اینکه زراره متوجه بشه که وقتی استصحاب حال نماز داره و استصحاب هم حجته، اعاده واجب نیست. یک. دو، برای اینکه زراره رو متوجه بکنه که از این به بعد هم با وجود استصحاب در حال نماز جای اعاده نیست و نفس طهارت مفید نیست، چون کشف خلاف شده و معلوم شده که طهارتی وجود، طهارت لباس وجود نداشته. این تنها دلیل بر عدم وجود اعاده جریان استصحاب قبل از انکشاف وقوع نماز در لباس نجسه. با این توضیحی که مرحوم آخوند میدن روشن میشه که هرچند ظاهر قیاسی که امام در مقام تعلیل آورده اند اینه که انک متطهر، ظاهرا این نتیجه رو میگیریم، ولی مراد از اون اینه که چون استصحاب طهارت کرده بودی و با اجرای استصحاب طهارت طهارت رو احراز نمودی، اعاده لازم نیست. نتیجه این گفتار چیه؟ این آقا جان اون چه که شرطیت داره بر صحت نماز احراز طهارت، نه خود طهارت. پس این اشکال رو هم به این ترتیب مرحوم آخوند جواب میدن به نتیجه مطلوب خودشون که استصحاب رو مطلقا باید حجت بدونیم، از این فراز سوم میرسند. فانه یقال نعم، یعنی درسته که شرطیت احراز طهارت با تعلیل امام سازگار نیست، اشکال رو ظاهرا تا اینجا قبول داریم، اما ولکن التعلیل انما هو بلحاظ حال قبل انکشاف الحال، تعلیلی که امام علیه السلام آورده با توجه به حال بعد از کشف وقوع نماز در لباس نجس نیست، بلکه به لحاظ قبل از کشف. لکن تعلیل انما هو، همانا این تعلیل، تعلیلی که امام آورد فرمود لانک کنت علا یقین من طهارتک تا آخر، این تعلیل به لحاظ حال قبل انکشاف الحال با توجه به قبل از این است که وضعیت روشن بشه، یعنی کشف بشه که نماز در لباس نجس خونده شده، ولی اگه به لحاظ بعد از این کشاف باشه، بله اونجا نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه و نمیشه استصحاب جاری کرد. خب اگر مراد قبل از این کشافه، برای چی این تعلیل رو امام آوردن؟ خواستن تنبیه بدم بر دو تا نکته. یک، لنکته تنبیه علی حجیت الاستصحاب. یک، با استصحاب حجته، تو با استصحاب نماز خوندی، نمازت درسته. دو، و انه کان هناک استصحابون، این که هناک، این قبل از انکشاف حال تو مستصحب الطهاره بودی، استصحاب رو داشتی، وگرنه مع وضوح استلزام ذلک روشن است که لازم دارد این تعلیلی که امام علیه السلام آورده لئن یکون المجدی بعد الانکشاف هو ذاک الاستصحاب للطهاره. معلوم میشه که اون چی که مفید است بعد از انکشاف حال، بعد از اینکه فهمیده که لباسی که درش نماز خونده این لباس نجس بوده، اونی که الان فایده داره هو ذاک الاستصحاب. اون استصحاب قبل از انکشاف حاله، لطهاره، نه اینکه بخواد نتیجه بگیره که پس تو متطهری الان، الان هم حکم بکن به طهارت لباست و الا نقض یقین به شک. نه، الان اگر نقض بکنه نقض یقین به یقینه. پس میخواد بگه اونی که مفید بوده و از این به بعد هم مفید است استصحابه، نه اینکه خود طهارت طهارت واقعیه. و الا یعنی و ان لم یکن المجدی بعد الانکشاف هو ذاک الاستصحاب، اگر اونی که مفید است اون استصحاب قبل از انکشاف نباشه، لما کانت الاعاده نقضن، اگر بعد از انکشاف رو در نظر بگیرید که اینجا باید بگید اعاده بکنه، و این اعاده نقض یقین به شک نیست، بلکه این نقض یقین به یقینه. کما عرفت فل اشکال، همچنان که مستشکل هم در اشکال خودش همین رو مد نظر قرار داده بود، فکر کرده بود که در اینجا میخواییم با توجه به بعد از انکشاف حکم به صحت نماز و عدم وجوب اعاده بکنیم، و میخواست بگه که نخیر اینجا استصحاب جاری نیست. ما هم قبول داریم نسبت بعد از حال انکشاف استصحاب جاری نیست، ما استصحاب رو نسبت به قبل از انکشاف حال جاری میکنیم. پس درست ظاهر قیاسی که امام در مقام تعلیل آوردن ظاهرش اینه که اینه که متطهر طهارت رو میخواد بگه، اما مراد این نیست که واقعا الان بعد از انکشاف طاهری. مراد اینه که چون استصحاب طهارت کردی و با اجرای استصحاب احراز طهارت نمودی، شرط صحت نمازت که احراز طهارت بوده حاصل بوده، وقتی شرط حاصل بوده اعاده لازم نیست. پس استصحاب حجته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.